سید سامی عباس وړاندې کوي چې له خبرونو او مطالبو سره استودیو ته راغی. سید سامی عباس صاحب تخنیکی ستونزه په دې خبری مجله کې ډیر راپورونه موږ ونسوای کولای چې خبرو کوي. هیله ده چې دا ستونزه ستاسو په خبرونه کې حل شي.
تشکر صالح محمد. صالح شما خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 18 عقرب سال 1396 هجری شمسی برابر است با 9 نوامبر سال 2017 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش هایی داریم در مورد روز دوم اجلاس وزرای دفاع ناتو در رابطه با افغانستان، سفر رئیس جمهور اشرف غنی به امارات متحده عرب و مطالب دیگر. قبل از همه توجه شما را به خبرهای افغانستان و جهان جلب میکنیم. نخست سرخط خبرها. وزیر دفاع افغانستان در روز دوم اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل خواهان فشار بر پاکستان خواهد شد. امارات متحده عرب همکاری های بیشتر را با افغانستان وعده کرده است. رئیس جمهور مصر خواهان کاهش تشنج میان ایران و عربستان سعودی شده است. تفصیل خبرها. انتظار می رود دگر جنرال تاریخ‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در دومین نشست وزیران دفاع ناتو و شرکایشان خواهان فشار بیشتر بالای پاکستان شود. این نشست امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان برای رادیو آزادی گفت که بخشی از سخنرانی آقای بهرامی در نشست امروز روی ناتو، روی نابودی مراکز شورشیان در پاکستان متمرکز خواهد بود. او اظهار داشت صحبت‌های وزیر دفاع انعکاس واقعیت‌هایی خواهد بود که در منطقه وجود دارد.
دیگه صحبت های وزیر دفاع انعکاس واقعیت های خواهد بود که در منطقه وجود داره و زیادتر فشار سر از این مطلب باید باشه که جایی که تروریست ها در اونجا لانه دارند فشار آورده شود، پاکستان زیر فشار قرار داده شود تا با آنچه شعار و تعهداتی که قبلا ارائه کرده به اوها وفا بکنه.
در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. ولیعهد امارات متحده عربی وعده کرده است که همکاری های کشورش با افغانستان در بخش های مختلف مانند امنیت و اقتصاد ادامه می‌یابد. شیخ محمد بن زاید آل نهیان این تعهد را دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ابوظبی سپرد. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دنو د اړیکو په دلاپ کې اورتیا همدارنګه اقتصادي همکاري توریزم سره د مبارزې د سولې تامین د سوداګرۍ د ودې او د ساختماني پروژو په برخه کې د پانګه اچونې اړه باندې بحث او خبرې وشوه.
رئیس جمهور غنی دیروز بنابر دعوت ولیعهد امارات متحده عربی در رأس یک هیئت بلندپایه به ابوظبی رفت. شورای کابل جلال آباد دیشب پس از یک آتش سوزی بزرگ در این مسیر مسدود شد. حقنواز حقیار معاون محافظتی قمندانی زون 101 آسمایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی پس از انفجار یک تانکر گاز رخ داد. او در این مورد دلایل نگفت.
دلیل اصلیش این بود که در قدمی نخست که ذخیره را تخلیه نکرد یا تانک را تخلیه نکرد در ذخیره، خود تانک لیک بوده، او طرف جانبیتور خود تانک هم روشن بوده. موقعی که تخلیه را شروع میکنه لیکی از این سبب حریک خود تانک گاز شده.
با گفته حقیار به کسی در این رویداد آسیب نرسیده و آتش سوزی هم متوقف شده است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی اظهار داشت که در اختلافات موجود بین ایران و عربستان سعودی از عربستان سعودی حمایت میکند، ولی نمیخواهد که این اختلافات به برخوردهای نظامی بین دو کشور رقیب تبدیل شود. سیسی در ملاقات با خبرنگاران در شرم الشیخ دیروز اظهار داشت کشورش از برادران سعودی حمایت میکند، اما او بر اهمیت کاهش تشنج میان دو قدرت منطقوی تاکید نمود. و افزود طرفدار جنگ نیست و آنها تجربه های جنگی را از سر گذراندند. با گفته رئیس جمهور مصر، منطقه بیان هم با بحران روبروست و باید از احتیاط کار گرفته شود. ولیعهد عربستان سعودی شاهزاده محمد بن سلمان در این هفته ایران را متهم ساخت که به شورشیان حوثی یمن اسلحه می دهد و این حمایت را دخالت مستقیم نظامی رژیم ایران خواند که می توان آن را یک عمل جنگ دانست. رئیس جمهور ایران حسن روحانی در نوبت خود هشدار داد که تهدیدها علیه ایران دستاورده نخواهد داشت. سازمان ملل متحد نگران است که افزایش درگیری در نزدیکی زیربناهای آبی در منطقه دونسک در شرق اوکراین منجر به یک فاجعه مرگبار ناشی از انتشار گاز کلورین خواهد شد. نیل واکر، هماهنگ کننده امور بشری این سازمان در اوکراین، دیروز گفت دو دستگاه تصفیه آب در هر دو طرف خط تماس در روزهای اخیر هدف بمباران قرار گرفتند. و ژورنالیستانی که روی یک پروژه مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و شبکه تلویزیونی یو ای فرست در اوکراین کار میکنند میگویند محافظان نقاب‌پوش در میدان هوایی جولیانی در کیف بالای آنان حمله کردند. این ژورنالیستان گفتند هنگام تهیه گزارش در مورد رسیدن ویکتور مدودچوک از روسیه به اوکراین بودند که هدف حمله قرار گرفتند. توماس کنت، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خواهان تحقیقات همه‌جانبه و شناسایی عاملان این رویداد شده است. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. امروز موضوع افغانستان در اجلاس وزرای دفاع ناتو بررسی می شود. رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با مقامات امارات متحده عرب خواهان کمک های بیشتر این کشور به افغانستان شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. رهبر حزب اسلامی می گوید برای بهتر ساختن موقف این حزب در کشور باید صفوف این حزب را منظم بسازد. آتش سوزی در شهرهای کابل، جلال آباد. رئیس جمهور ایران تهدیدهای عربستان سعودی را بیهوده می‌خواند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، پیش از آن که به اولین مطلب این برنامه بپردازیم، باید یادآور شویم که ما به مشکلات تکنیکی روبرو هستیم. اگر در امتداد برنامه کدام مشکلی رخ داد، از شما پیش از پیش معذرت میخواهیم، ولی کوشش نهایی میکنیم تا این برنامه را به طوری که شاید و باید به سمع شما برسانیم. در روز دوم اجلاس وزرای دفاع ناتو در بروکسل در مورد افزایش سربازان این پیمان در افغانستان صحبت می شود. ناتو گفته است که 3000 سرباز دیگر به افغانستان می فرستد تا در بخش تعلیم و تربیه و مشوره به قوای افغان کمک کند. مصطفی صدیقی از بروکسل گزارش می دهد.
وزیران دفاع ناتو و شرکایشان امروز در بروکسل، پایتخت بلژیم، درباره مأموریت حمایت قاطع در افغانستان بحث و گفتگو میکنند. یانس استولتنبرگ، منشی عمومی ناتو، در روز نخست این نشست دیروز به خبرنگاران گفت که اعزام نیروهای بیشتر به افغانستان از مسائل کلیدی مورد بحث است. وضعیت امنیتی ناپایدار است، اما نیروهای افغان در حال پیشرفت هستند و نگذاشتند که طالبان به اهداف استراتژیک خود برسند. ایالات متحده در حال حاضر نیروهای بیشتری را به افغانستان اعزام می‌کند و بسیاری از متحدان و شرکای دیگر نیز در حال سپردن تعهدات بیشتر هستند. قرار است شمار نیروهای مأموریت حمایت قاطع از حدود 13,000 به نزدیک 16,000 افزایش یابد. هدف اصلی مأموریت حمایت قاطع که در جنوری سال 2015 آغاز شد، آموزش، کمک و مشوره‌دهی به گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنوندگان گرامی، امارات متحده عربی وعده کرده است که با حکومت افغانستان در بخش اقتصاد و تأمین صلح و ثبات در این کشور همکاری میکند. ولیعهد امارات متحده عرب این تعهد را دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان سپرد. رئیس جمهور غنی دیروز بنابر دعوت ولیعهد امارات متحده عربی در رأس یک هیئت بلندپایه به ابوظبی رفت. جعفر احمدی موضوع را پیگیری کرده است.
رئیس جمهور افغانستان و ولیعهد امارات متحده عربی روی مسائل مختلف از امنیت گرفته تا اقتصاد گفتگو کردند. در جریان گفتگوهای شیخ محمد بن زاید النهیان و محمد اشرف غنی یک سلسله وعده ها نیز صورت گرفت. ولیعهد امارات متحده عربی وعده کرد که افغانستان را در جهت رسیدن به آرزویش یعنی صلح و ثبات یاری می رسانند. اما او دقیقا نگفته که چیگونه کمک در این زمینه از دست کشورش ساخته است. دو رهبر به بحث در مورد مسائل دیگر از جمله مسافرت یک هیئت امارات متحده عربی به افغانستان نیز پرداختند. نجیب آزاد معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان میگوید این هیئت برای تطبیق برخی پروژه ها وارد کابل می شود. این همان پروژه های ساختمانی است که 6 ماه پیش در جریان سفر یک هیئت دیپلماتیک امارات متحده عربی به کابل با افغانستان وعده شده بود که برای افغانهای بیجا شده و فقیر به اجرا گذاشته می شود. پس از سفر هیئت بلندپایه امارات متحده عربی به افغانستان در این مورد گام های عملی برداشته خواهد شد. اما آقای آزاد که دیشب با رادیو آزادی صحبت می کرد، تاریخ دقیق مسافرت این هیئت را مشخص نساخت. رئیس جمهور غنی دیروز بنابر دعوت ولیعهد امارات متحده عربی در رأس یک هیئت بلندپایه به ابوظبی رفت. چند ماه پیش از این سفر، بنیاد انکشافی ابوظبی میزان قرضه ها و کمک های مالی بلاعوضش با افغانستان را $325 میلیون آمریکایی اعلام کرد. حکومت افغانستان گفته است که این پول برای مصرف در بخش های خانه سازی، زراعت، ترانسپورت، صحت عامه و خدمات اجتماعی اختصاص داده شده است. بنیاد انکشافی ابوظبی از سال 1977 به این سو با افغانستان روابط نیک و نزدیک دارد و گفته می شود این رابطه بر رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان کمک کرده است. امارات متحده عربی پیش از این در جهت تطبیق پروژه های چون خانه‌سازی در منطقه قصبه کابل، فابریکه قند بغلان، میدان هوایی مزار شریف و سرک‌سازی در این شهر کمک کرده است.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشویم که برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه میدهیم و حالا هم جاوید نعیمی مرور دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
باز هم رسانه‌های جهان و نهادهای مدافع خبرنگاران به حمله بالای تلویزیون شمشاد و چالش‌ها در برابر آزادی بیان در افغانستان تمرکز کردند. کمیته حفاظت از خبرنگاران که مقرش در امریکاست در بیانیه‌اش حمله روز سه‌شنبه بر این تلویزیون را شدیداً نکوهش کرده است. استیفن باتلر، هماهنگ کننده برنامه‌های آسیایی کمیته حفاظت از خبرنگاران، میگوید حمله بر شمشاد تنها حمله بالای یک تلویزیون نه، بلکه تهاجم بالای آزادی بیان در افغانستان است. او میگوید حکومت افغانستان باید هر آنچه در توانایی دارد برای امنیت و حفاظت از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها به خرج دهد. خبرنگاران بدون مرز هم در اعلامیه‌اش با نکوهش کردن این رویداد با خانواده‌های آسیب دیده در نتیجه حمله بر تلویزیون شمشاد هم دردی کرده است. رضا معینی، مسئول بخش ایران و افغانستان در این سازمان، میگوید پلیس و نیروهای امنیتی افغان در برابر محافظت از رسانه‌ها و خبرنگاران مسئولیت دارند. به گفته خبرنگاران بدون مرز، افغانستان از نگاه آزادی بیان در میان 180 کشور در جایگاه 120 قرار دارد. سازمان عفو بین الملل در نشریه‌اش در مورد حمله بر تلویزیون شمشاد نوشته است این یک جرم وحشتناک بود که خبرنگاران را در جریان کار مشروعشان هدف قرار داد. به گفته این نهاد، حمله سه‌شنبه این نکته را برجسته می‌سازد که کابل تا هنوز یکی از محلات خطرناک در افغانستان است. سازمان عفو بین الملل به کشورهای اروپایی هم پیام داده که با اخراج شهروندان افغانستان از کشورهایشان جان آنها را به خطر می‌اندازند. و روزنامه وال استریت جورنال هم با اشاره به حمله بر تلویزیون شمشاد نوشته است رسانه های افغانستان در سال 2016 حداقل 13 کارمندانشان را از دست دادند. روزنامه از حمله انتحاری ماه جنوری پارسال توسط طالبان یادآور شده که کارمندان تلویزیون طلو را هدف قرار داد. در حمله روز سه‌شنبه که توسط 3 تن بر تلویزیون شمشاد صورت گرفت، یک محافظ این تلویزیون کشته شد و بیش از 20 تن دیگر زخم برداشتند. خبرگزاری اعماق که خبرهای شورشیان را پخش می‌کند، گروه داعش را مسئول این حمله دانسته است.
گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان میگوید برای موقفگیری واحد درباره مسائل مهم و گسترش فعالیت های این حزب میخواهد حزب اسلامی بار دیگر منظم شود. آقای حکمتیار که روز چهارشنبه در اولین کنگره این حزب در تالار لوی جرگه سخنرانی میکرد گفت به نام حزب اسلامی چندین دفتر باز شده بود و اولین کار آنها این بود تا فعالیت تمام این دفاتر را از یک آدرس تنظیم کنند. نصرت پارسا گزارش میدهد.
در حالی که برخی کارشناسان وضعیت جاری در افغانستان را نگران کننده می‌خوانند، حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار برای به میان آوردن یک موقف واحد درباره مسائل مهم ملی از منظم ساختن حزبش سخن می‌گوید. آقای حکمتیار که روز چهارشنبه در اولین کنگره این حزب در تالار لوی جرگه سخنرانی می‌کرد، وضعیت فعلی را حساس خواند و بر مؤثریت حزب اسلامی برای مهار کردن این وضعیت تاکید کرد. به گفته رهبر حزب اسلامی، همان گونه که در این حزب اختلاف وجود ندارد، باید دفاتر و بیرق این حزب نیز از هم جدا نباشند. ما مسائل بزرگ را در پیش رو داریم. اول آن تنظیم مجدد حزب است. در اینجا تعداد دفاتر به نام حزب باز شده بود. در ابتدا یک دفتر بود و بعداً این تعداد به 3 و 4 افزایش یافت. کار اول ما این بود که تمام این دفاتر را توحید کنیم تا از این پس نه آدرس های جداگانه باشد و نه هم دفاتر و بیرق های جداگانه. آقای حکمتیار همچنان گفت شمار از حلقات داخلی و خارجی از گذشته ها در تلاشند که این حزب را پارچه کنند، اما نشست امروز که به گفته وی با اشتراک حدود 3000 تن از چهره های شورای مرکزی حزب اسلامی برگزار شده، جواب خوب به این حلقات است. رهبر حزب اسلامی می افزاید تشکیلات حزبی آنان تا سطح ولسوالی ها گسترش خواهد یافت و همچنان به جای شورای مرکزی اسبق مطابق شرایط فعلی شورای جدید مرکزی ایجاد می شود. به گفته وی در این شورا خطیب های مساجد بزرگ، برخی اعضای پیشین و برحال شورای ملی، وزیران پیشین و برحال، سفیران، والیان و قماندانان جهادی شامل خواهند بود. حکمتیار برگزاری انتخابات شفاف را یگانه راه بیرون رفت از وضعیت کنونی خوانده، می گوید انتخابات باید در زمان تعیین شده برگزار شود. وی به این باور است که برخی احزاب سیاسی از این که حزب اسلامی در انتخابات پیشرو حامیان بیشتر دارد در حراسند و به همین دلیل می‌خواهند تا با وارد کردن تغییرات در کمیسیون برگزاری انتخابات را به تأخیر اندازند. در همین حال برخی کارشناسان افغان می‌گویند به شمول حزب اسلامی تمام احزاب سیاسی که داعیه اسلامی دارند با آسانی می‌توانند اعتماد مردم را به دست بیاورند، اما مشروط به این که موقف ملی داشته باشند. قدرت الله زواک یکی از این کارشناسان در این باره گفت
احزابی که اگر می‌خواهند که این استعداد بالقوه را به حالت بالفعل تبدیل بکنند، باید دو شرط را برآورده بکنند. شرط اولی است که اینا باید متکی نباشند به منابع خارجی و به قوت‌های بزرگی که در افغانستان دخیل هستند. اینا باید خودجوش باشند، از ملت بیرون آمده باشند.
حزب اسلامی یکی از احزاب شناخته شده در افغانستان است که پس از سال 2001 شورای مرکزی این حزب از هم پاشید، اما در سال 1395 در نتیجه مذاکرات بین‌الافغانی رهبر این حزب به پروسه صلح پیوست و حزب اسلامی فعالیت‌هایش را از سر گرفت. نشست شورای مرکزی حزب اسلامی برای 3 روز دوام خواهد کرد و در اخیر کمیته های ششگانه این شورا یک پالیسی عمومی برای این حزب تهیه خواهد کرد. همچنان در پایان این نشست یک شورای مرکزی با عضویت 500 تن از سرتاسر افغانستان ایجاد خواهد شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شاهرای کابل جلال آباد شب گذشته پس از یک آتش سوزی بزرگ در این مسیر مسدود شد. حقنواز حقیار معاون محافظتی قماندانی زون 101 آسمایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی پس از انفجار یک تانکر گاز رخ داد. جعفر احمدی با آقای حقیار گفتگو کرد و پرسید است که آتش سوزی چگونه رخ داد.
مسیری که بند افتاده یا مسدود است مسیر شهرهای پرازدحام کابل جلال آباد است. حوالی ساعت 7:15 امشب اطلاع رسید که تانک گاز مربوط به آدمیروای سمیشه در قسمت تنگی و روی تنگی پلچرخی موقعیت داشته ای حریف شده و ما با بحثه وقت تیم اطفایی که داریم اطفایی کابل عزت هدایت داده شد با آنتاین با استقامت محل شتافتن که بسرات خدا به محل رساندن ولی چون یک زخی یک تانک بسار قوی و یا گاز بسار زیاد داشت در قدمی نخست گاز یک تانکرش که در تخلیه بوده با حساب انتظار میکنم و تقریباً تا پیشتر هم حریف دوام داشته که فعلا تحت کنترل آمده.
بله، در مورد دلیل اصلی این آتش سوزی چی معلومات دارین شما؟
دلیل اصلیش این همی بوده که اطلاعی که رسید در قدمی نخستی که ذخیره را تخلیه نکرد یا تانک را تخلیه نکرد در ذخیره این لیک بوده، خود تانک لیک بوده موقعی که تخلیه میکنه او طرف جانبه طور خود تانک هم روشن بوده موقعی که تخلیه را شروع میکنه لیکی از این سبب حریق خود تانک گاز شده.
در این حادثه به کسی آسیب رسیده؟
گرچه خساره مالی داره ولی خوشبختانه تا فی الحال خوشبختانه خساره مالی نداره.
مصاحبه بود با یک کارمند شورای جلال آباد کابل که در مورد مسدود شدن این شورا در شب گذشته توضیحات میداد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، باز هم یادآور میشیم که مشکل تکنیکی نشرات ما هنوز رفع نشده و باز هم اگر کدام مشکل ایجاد شد از شما پیش از پیش معذرت میخواهیم. حالا هم میپردازیم به یک مطلب جهانی. رئیس جمهور ایران به عربستان سعودی هشدار داده است که تهدیدها علیه ایران منجر به دست آمدن هیچ چیز نخواهد شد. این سخن را حسن روحانی دیروز در یک نشست کابینه کشورش در تهران ابراز کرد. ریاض پس از حمله راکتی هفته گذشته از سوی حوثی‌های یمن بالای عربستان سعودی، ایران را متهم کرده است که راکت‌ها را در اختیار حوثی‌ها قرار داده است. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلب دارد که جزئیات آن را از جعفر احمدی می‌شنوید.
در حالی که تنش‌ها میان دو رقیب منطقه‌ای یعنی ایران و عربستان سعودی رو به افزایش است، رئیس جمهور ایران خطاب به عربستان سعودی گفته است که با تهدیدها علیه ایران چیز به دست نخواهد آورد. این بود پیام دیروز حسن روحانی به مقام‌ها در ریاض.
جایگاه ایران رو در این منطقه میشناسید؟ از شما بزرگترها آمدند و شاخشون شکسته شد. حالا شما که چیزی نیستید. آمریکاش آمد و نتونست در این منطقه کاری بکنه. ازناب آمریکا همه جمع شدن نتونستن. قلتورتر از شما صدام بود، آمد شاخش شکسته شد.
روحانی همچنان خواهان اتحاد در منطقه شد و ادعا کرد که کشورش در جستجوی صلح، امنیت، ثبات و پیشرفت در شرق میانه است. و افزود عربستان سعودی با دوست خواندن آمریکا و اسرائیل و دشمن خواندن ایران اشتباه استراتژیک کرده است. او امریکا و اسرائیل را متهم کرد که برای تامین منافع خودشان اختلافات را در منطقه دامن می‌زنند. روحانی که دیروز در یک نشست کابینه کشورش در تهران صحبت می‌کرد پرسید عربستان سعودی چگونه از خصومتش در برابر مردم منطقه منفعت حاصل می‌کند. او این سخنان را پس از آن گفت که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی ایران را به فراهم آوری راکت به حوثی‌ها متهم کرد. این اتهام بعد دنبال حمله راکتی 4 نوامبر حوثی‌ها بالای عربستان سعودی بر ایران وارد شد. حکومت ایران دخیل بودن در این رویداد را رد کرده است. روحانی گفته است حوثی‌ها این حمله را در واکنش به بمباران یمن از سوی ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی انجام دادند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به روز سه‌شنبه گفت ادعای عربستان سعودی نادرست، مخرب، غیر مسئولانه و تحریک آمیز است. او افزوده است که عربستان سعودی به جای وارد کردن اتهام‌های بی اساس برای پایان دادن خشونت‌ها در یمن از راه دیپلماتیک تلاش کنند. رادیو آزادی.
ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. انتظار می رود دگر جنرال تارق‌شاه بهرامی سرپرست وزارت دفاع ملی افغانستان در دومین نشست وزرای دفاع ناتو و شرکایشان خواهان فشار بیشتر بالای پاکستان شود. این نشست امروز در بروکسل پایتخت بلژیم برگزار می شود. ولیعهد امارات متحده عربه وعده کرده است که همکاری های کشورش با افغانستان در بخش های مختلف مانند امنیت و اقتصاد ادامه می یابد. شیخ محمد بن زید آل نهیان این تعهد را دیروز در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ابوظبی سپرد. شورای کابل جلال آباد دیشب پس از یک آتش سوزی بزرگ در این مسیر مسدود شد. تخت‌نواز حقیار معاون محافظتی قماندانی زون 101 آسمایی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که این آتش سوزی پس از انفجار یک تانکر گاز رخ داد. رئیس جمهور مصر عبدالفتاح السیسی اظهار داشت که در اختلافات موجود بین ایران و عربستان سعودی از عربستان سعودی حمایت می‌کند، ولی نمی‌خواهد که این اختلافات با برخوردهای نظامی بین دو کشور رقیب تبدیل شود. سازمان ملل متحد عمیقا نگران است که افزایش درگیری در نزدیکی زیربناهای آبی در منطقه دونتسک در شرق اوکراین منجر به یک فاجعه مرگبار ناشی از انتشار گاز کلورین خواهد شد. یک محکمه در مسکو اقامه دعوای الکسی نوالنی مخالف سیاسی روسیه علیه رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و ادارهش را رد کرده است. و ژورنالیستان کرو یک پروژه مشترک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و شبکه تلویزیونی یو ای فرست در اوکراین کار می‌کردند می‌گویند محافظان نقاب پوش در میدان هوایی جولیانی در کیف بالای آنان حمله کردند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، حالا هم صحبت داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
رنگ های زندگی.
برادر میشه خودم معرفی کنیم؟
محمد رفیستم.
مصروف چی کار هستین؟
نجاری.
خواه چی که وقت میشه که نجاری را کار میکنین؟
تقریبا نو آمدیم.
اکثر نمی نجارا را ببینی یک قلم پنسل در پشت گوش
نداشته باشه. خو نجار گفته نمیشه.
خواه چی کارا را با این قلم انجام میتن؟
با این قلم اندازه گیری میتونیم، کش پرتیم. بدون قلم یه چیزی نیست.
اولیانی امرو از او اندازه میگیری؟ بله، بعد برش میکنین؟
بله بله.
بسیار خوب. تا حالا چیزی ساختی یا تو تصمیم داری بسازی؟ چطور؟
تصمیم دارم بسازم.
زیادتر در ذهنت چی میاد که باید چی بسازی؟
یک اول ریل قلم شریف باید جور کنم که ثواب داره، بعد از بالاتر از او.
همیشه همطور استاده می باشین؟ خسته نمیشین؟
نه نه، کار خسته ای وجود نداره.
حتما کار مورد علاقه تان است. خسته نمیشین. وسایل نجاری چی چیزا می باشن؟
رنده است، ریشه است، اسکنه است، چپراسی است، کج است؟ گنیا برش است؟
گنیا برشش چه قسم؟
مسلس خاطر شنگای دروازه، شنگای قابکس کار رفتم شدش.
بسیار خوب. قابکس گفتی اتر به عکس خودت تا کدام قاب نساختی؟
نه ولی متاسفانه بر خودم تابلو عکس صحیح چاپ نکردیم.
آدم اول به خود یگان چیز
نه بعد از او
خب
عکس دیده باید اندازه گرفته شد. بعد از او سایزش چقدر باشه و اندازه گیری.
بسیار خوب. یعنی تا عکس شنا گرفتی؟
نه
در پلی از این که نجاری کار میکنی دیگه چی مصروفیت چی درس خواندی مکتب؟
تا سن 8 خواندم و بعد از این ادامه میتم به خاطر که درس که نباشه کار هر وقت است درس نیست. باز
چی وقت با رفیقا و دوستات به تفریح میری؟ آیا میری نمیری؟
100% روزای 5 ام بی که در اینجا سیم ولی شنبه و جمعه میریم بخیر. ولی کار باشه خوب هیچ رقصی رفقا نیستیم. اول باید کار باید باشه. وقتی کار بود باز رفقا
ده فامیل کس تشویقت میکنن؟
بله
خوش هستن.
برادر جان با وکلانم
گفتنی خودت به جوانا چی هست؟ در پولیزی که